أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه بود. این احکام رو از کتاب عروت الوثقی بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24 با عنوان مصرف کفاره که در اطعام فقرا هست. یکی از موارد کفاره روزه اطعام 60 مسکین هست که احکامی دارد که در مسئله 24 صاحب عروه اعلی الله مقامه این احکام رو بیان فرموده است. گفتیم که در مسئله 24 6 مطلب رو صاحب عروه مطرح فرمود که ما رسیدیم به مطلب 4 تحت عنوان جنس طعام. وقتی که به شخص فقیر میخواهد مدی از طعام بده، از چه جنسی بده؟ آیا یک طعام خاصی باید بدهد یا هر نوع مواد غذایی را که بدهد کفایت میکند؟ در اینجا گفتیم 3 قول وجود دارد. قول اول این بود که هر مواد غذایی بدهد کفایت می کنند. قول دوم این بود که فرمودند احتیاط وجوبی آن است که فقط گندم بدهد یا آرد گندم بدهد یا نان بدهد. این هم قول دوم. و اما قول سوم قول به تفصیل بود که فرمودند کفاره قسم با سایر کفارات فرق میکنه. در کفاره قسم خصوص همون بل در کفاره قسم خصوص همون گندم را بده یا مشتقات گندم را بده، اما در رابطه با سایر کفارات فرمودن که در سایر کفارات هر ماده غذایی را بدهد کافی. در کفاره روزه مثلا برنج بده، عدس بده، اشکالی نداره. اما در کفاره قسم خصوص همان بله گندم باشه یا آرد گندم باشه یا نان گندم باشه. این قول سوم رو داشتیم بررسی می کردیم. گفتیم مستند این قول سوم 3 روایته که این روایات در خصوص کفاره قسم کلمه حنته یعنی گندم یا کلمه دقیق یعنی آرد گندم را مطرح کرده است. خب این روایات رو دیروز یک نمونه اش را خوندیم و رسیدیم به بحث نقد و بررسی دلالت. در رابطه با نقد و بررسی دلالت گفتیم که دلالت این روایت بر این که در کفاره قسم فقط همون گندم را بده، این دلالت دلالت ناتمامی. خب اول نحوه دلالت رو من که دیروز گفتم تکرار میکنم، بعد ببینیم که اشکالش چیه. نحوه دلالت این روایت، چون در اون روایت امام علیه السلام فرمودن که لکل مسکینن مد من حنطه او مد من دقیق، برای هر فقیری یک مد از گندم یک مد از همون آرد گندم. خب به روایت اینطور استدلال میکردن که امام علیه السلام در مقام بیان تمام مرادشه که در کفاره قسم چه چیزی لازمه، در مقام بیان فقط گندم را فرمود. اگر چیزی غیر از گندم کافی بود، امام چون در مقام بیان بودند، بله اون را هم مطرح میکرد. مثلا میفرمود مدن من الطعام، مدن من ای شیء من الطعام، هر ماده غذایی میخواد بده. اما امام فرمود مدن من هنته، چون امام در مقام بیان بوده پس همون خصوص هنته ثابت میشود. خب ما در مقام نقد دلالی روز گذشته اشاره کردیم و ادامهش انشاءالله الان عرض میکنیم. عرض کردیم که امام در این روایت در مقام بیان تمام مراد نبوده، بلکه در مقام بیان مصداقی و مثالی برای اون طعام بوده. و چون گندم یک مصداق و مثال بسیار پرکار برده، اکثر از گندم استفاده می کنن، بالاخره چون نان رو معمولا می خورن، امام از باب مثال ظاهر و واضح گندم را بیان فرموده، نه از باب تمام المراد. شاهدش چیه؟ شاهد این که امام علیه السلام گندم را از باب مثال فرموده نه از باب تمام المراد، مثال یعنی شاهدیش که در اینجا داریم روایت جناب ابوبصیره، روایت ابوبصیر. آدرس روایت رو میگم بعد انشاءالله براتون روایت را میخوانیم. روایت آدرسش اینه: وسائل الشیعه کتاب الایلاء والکفارات ابواب الکفارات باب 14 حدیث شماره 5. تکرار میکنم: وسائل کتاب الایلاء والکفارات ابواب الکفارات باب 14 حدیث 5. حالا حدیث رو براتون میخونم، دقت بفرمایید. و عنه عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر. دقت بفرمایید، ما این روایت رو قبلا هم خوندیم، سندش هم بررسی کردیم، توضیحاتی در رابطه با این حدیث قبلا دادیم. حالا با یک نگاه دیگر الان این حدیث رو با هم میخونیم. عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام. ابو بصیر میگه سألت ابا جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، ان اوسط ما تطعمون اهلیکم، ان اوسط ما تطعمون اهلیکم. این جمله اوسط ما تطعمون اهلیکم آیه مبارکه قرآنه که درباره کفاره قسم آمده که میفرماید فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، یعنی کفاره شکستن قسم این است که 10 فقیر را اطعام کنه. چه اطعام کنه؟ ان اوسط، اوسط یعنی حد میانه، اوسط ما تطعمون اهلیکم. حالا ابو بصیر میگوید من از امام پرسش کردم در تفسیر این جمله اوسط ما تطعمون اهلیکم که منظور چیه؟ سألت ابا جعفر علیه السلام ان اوسط ما تطعمون اهلیکم. قال، امام باقر فرمود ما تقوتون بهی عیالکم، ما تقوتون بهی عیالکم، منظور آن چیزی است که قوت و غذای خانوادگی شماست. من اوسط ذلک، حد میانه غذاهای خانوادگی. خب انسان تو خانواده گاهی غذای حد اعلا میخوره، چلو کباب میخوره، گاهی غذای حد پایین میخوره، نون و پنیر میخوره، گاهی غذای میانه، مثلا فرض کنید آبگوشتی میخوره، آشی میخوره، یا مثلا فرض کنید پلو خورشت قیمه ای قرمه، اینا میشه اوسط، حد وسط، حد میانه. قلت و ما اوسط ذلک، دوباره سوال میکنه ما اوسط ذلک. خوب دقت کنید، یه بار سوال کرده ان اوسط ما تطعمون، ازت جواب دادن، دوباره میفرماید و ما اوسط ذلک. ممکنه کسی توهم کنه که خب این سوال دوم تکرار سوال اوله، ولی این توهم صحیح نیست. چرا؟ چون سوال اول سوال مفهومیه، سوال دوم سوال مصداقیه. سوال اول مفهوم اوسط رو داره میگه که حضرت بهش فرمودن، سوال دوم حالا اینه که آقا خب این مصداقش چیه؟ حالا فهمیدیم اون میانه غذای خانوادگی، اما مثالش چیه؟ مصداقش چیه؟ قلت و ما اوسط ذلک. قال، حضرت در جواب فرمود، حالا حضرت داره مثال میزنه، مصداق بیان میفرموید، الخل و زیت و تمر و الخبز یشبعهم بهی مرتن واحده، یشبعهم بهی مرتن واحده. خب روایت ادامه داره، ما به ادامه روایت کار نداریم، همینجا الان میخواهیم تقریب استدلال به این آیه را عرض کنیم. تقریب استدلال این است که در این روایت حضرت به عنوان مصداق طعام مصادیقی رو ذکر کردن که غیر از گندمه. خل یعنی سرکه، زیت یعنی روغن زیتون، تمر یعنی خرما، خبزم که اون مورد چهارمه. حالا خبز که تو روایات قبلی هم بود، اما در این روایات ببینیم امام علیه السلام غیر از گندم موارد دیگری رو ذکر کرده. خب چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که اون روایت قبلی که روایت حلبی بود و امام خصوص گندم را فرمود، اون از باب مثاله. اگر گندم تمام المراد بود و غیر گندم جایز نبود، چگونه امام در این روایت سرکه و روغن زیتون و بله بفرمایید که عرضم به حضور شما که خرما رو حضرت مطرح کردن، خرما و روغن زیتون و بفرمایید سرکه رو اینام حضرت مطرح فرموده اند. پس بنابراین نتیجه میگیریم با توجه به این روایت که اون کلمه هنته و گندم در اون سه تا روایت دیگری که ذکر شده، که ما یک نمونه اش را که صحیحه حلبی بود برای شما ذکر کردیم، اون بیان گندم و آرد گندم از باب مثال و مصداق از حد طعامه و اینهای دیگه هم مصداقشه. این روایتی که گفتیم شاهد می شود و قرینه می شود بر این که اون روایاتی که خصوص گندم رو مطرح فرموده در بیان مثال بوده. و الا اگر خصوص گندم لازم بود و چیز دیگری جایز نبود، در این صحیحه ابی بصیر امام اون موارد را ذکر نمی کردن. خب پس اینجا نتیجه می گیریم که اون چه که در اون روایات آمده از باب مثال بوده، خصوص گندم و ذکر کردن. مواد غذایی دیگر هم می تواند جایگزین بشود. خب در اینجا قول سوم هم از نظر ما مورد قبول قرار نمی گیره. خب این محور چهارم جمع‌بندی کنیم. محور چهارم بحث ما در جنس طعام بود که سه تا قول بود. گفتیم همون قول اول که قول مشهوره و حتی شیخ طوسی اعلی الله مقامه ادعای اجماع کرده ام بر او و صاحب عروه اکثر محشین عروه هم در اینجا موافقت کردن، همین است که در جنس طعام مطلق مواد غذایی کافی است، خصوص گندم لازم نیست. مطلق مواد غذایی برنج باشه، عدس باشه، فرض کنید مثلا در زمان ما ماکارونی باشه، ماش باشه، هر چی که مواد غذایی هست این کفایت میکنه. خب تا اینجا مسئله چهارم و مطلب چهارم هم تمام شد. حالا میریم سراغ مطلب پنجم. پنجمین مطلب تعداد فقرا و مساکینه. توضیح داره. توضیح این مطلب این است که آیا این مده از طعام که به 60 فقیر باید داده بشه حتما باید به 60 فقیر تقسیم بشه، یا این که می توانیم اون 60 مد را مثلا به 3 تا فقیر هر کدام 20 تا مد بدهیم. به عبارت اخرى آیا می شود به یک فقیر بیش از یک مد بدیم؟ و به هر فقیری گفتیم یه مد از طعام. حالا فرض کنید که 2 تا یا 3 تا فقیر رو انتخاب کنیم، به هر کدام 20 تا بدیم که اون 60 تا توی این 3 نفر تقسیم بشه. این مسئله آیا می شود یا نمی شود؟ این مسئله در واقع دو صورت داره. یک وقت صورت اول اونجاییست که 60 فقیر الان در خارج موجود هستن و امکانش هم هست که ما به 60 فقیر هر کدام یک مده از طعام بدیم. یه صورت. صورت دوم اونجایی که 60 فقیر در دسترس نیست. 3 تا فقیر الان بیشتر نیست. دیگه ما 60 فقیر در این اطرافمون نیست. اسمشو میذاریم صورت التعذر. پس صورت اول صورت الامکان، یعنی 60 فقیر هستن، ما هم میتوانیم به هر کدام مدی از طعام بدیم. صورت دوم صورت تعذر، اونجایی که دسترسی به 60 فقیر نداریم، نمیتوانیم، 3-4 تا بیشتر نیستن. همین 3-4 تا که بیشتر از این هم ما دیگه دسترسی نداریم. پس بنابراین دو صورت میشه. اما در صورت اول که 60 فقیر وجود دارند، فقها همه فرمودن در این صورت به هر فقیر باید یک مده از طعام بده، بیشتر حق نداره بده، اگر بیشتر بده مجزی نمیشود. خب به چه دلیل؟ در اینجا فقها 2 تا دلیل ذکر کرده. اما دلیل اول ظهور آیات و روایات. توضیح داره. در آیه کلمه 60 آمده و این کلمه 60 مسکینن ظهور دارد که این کفاره باید بین 60 نفر تقسیم بشه. اگر ما بین 3 نفر یا بین 4 نفر اون کفاره را تقسیم کردیم، پس بنابراین 60 صدق نمی کنه، پس امتثال صورت نگرفته. ما باید طبق اون چه که در دلیل آمده از امتثال کنیم، دلیل کلمه ستین را ذکر کرده. پس اگر در خارج دسترسی به شست فقیه داریم، ظهور آیات و روایات در این است که باید این کفاره بین 60 نفر تقسیم بشه و اگر کمتر از 60 نفر باشه امتثال صورت نگرفته. این دلیل اول که دلیل بسیار خوبی. دلیل دومی که در اینجا هست روایت اسحاق ابن عمار، روایت اسحاق ابن عمار. آدرس روایت را عرض می کنم. این روایت را هم قبلا بررسی کردیم به یک مناسبتی، الان دوباره به یک مناسبت دیگری بررسی می کنیم. در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب 16، حدیث شماره 2، و به اسنادهی، این ضمیر به اسنادهی میخوره به شیخ طوسی، و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. این روایت رو ما قبلا بررسی کردیم ها، سندش و همه چیزشو گفتیم سندش صحیحه. بحث مفصلی راجع به اسحاق ابن عمار داشتیم، نیارم براتون گفتیم. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن اطعام عشرت مساکین او اطعام ستین مسکینا. سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن اطعام عشرت مساکین او اطعام ستین مسکینن. عشرت مساکین کفاره قسمه، اطعام ستین مسکینن گفتیم سه مورد داره. میگه سوال کردم. چی سوال کردم؟ سوالش اینه ایجمع ذالک لانسان واحد یعطاه، ایجمع ذالک لانسان واحد یعطاه. آیا میتونیم این مال 10 نفر رو یا مال 60 نفر رو به یه انسان بدیم خیال خودمون راحت کنیم؟ قال لا، حضرت فرمودن نه نمیشه. قال لا، ولکن یعطی انسانن انسانن، نفر نفر باید بده. یعطی انسانن انسانن، نفر به نفر باید بده. کما قال الله تعالی، همونطوری که خدا فرمود اطعام ستین مسکینا، که حضرت هم در اینجا به همون آیه استدلال میکنن که ظهور کلمه ستین اینه که باید به 60 نفر داده بشه. خب این روایت، خب بحث در این روایت هم که در 2 مقام، مقام اول تقریب استدلال، تقریب استدلال به همین جواب حضرتی که فرمود لا ولیکن یعطی انسانن انسانن، این ظهور دارد که باید کفاره اطعام بین 60 نفر توزیع بشه، کمتر از 60 نفر کفایت نمی کنه. خب این مقام اول تقریب الاستدلال. مقام دوم هم که نقد و بررسی در 2 مرحله. مرحله اول سند این روایت قبلا بررسی کردیم مفصلا، گفتیم که سندش صحیح. البته بعضی ها مثل مرحوم آیت الله اعظم خویی این حدیث رو موثق میدانند، سندش رو صحیح نمیدانند. ما قبلا بحثش رو کردیم، گفتیم این سند صحیح است و همونطوری که مرحوم آیت الله العظمى حکیم فرمودن که سند صحیحه. در بخش دلالت هم نقدی در دلالت این حدیث وجود نداره. خب پس نتیجه این میشه، در صورت اول اونجایی که امکان دارد و شخص فقیر در دسترس هست، باید اون کسی که کفاره بر عهده او واجبه این کفاره را بین 60 نفر توزیع کنه و نمیتواند به کمتر از 60 نفر بده. این صورت اول. میماند صورت دوم که انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.